ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه ششم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه اوت سال 2018 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست عزیزان، مجله یک ساعته شامگاهی، و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو به حاصل تلاش همکارم در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران آزاده اسدی است که مسئولیت خبر رو امروز به عهده داره و بشنویم از او تازه در این خبرها.
خیلی متشکرم الهی جان، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و آنها گفتند که تنها از یک پاسخ او قانع شدند. بهروز نعمتی از نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است ارجاع سوالات مطروحه به قوه قضاییه منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیس است. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال به قوه قضاییه ارسال می شود. در جلسه روز سه‌شنبه پس از طرح سوالات نمایندگان منتقد دولت، حسن روحانی حدود یک ساعت فرصت داشت تا از سیاست‌های خود و کابینه‌اش دفاع کند.
حتما ما اشتباه داشتیم و داریم، این اشتباه رو باید با هم جبران بکنیم.
در پایان این جلسه علنی، نمایندگان سوال کننده درباره قانع کننده بودن دفاعیه حسن روحانی رأی گیری کردند که تنها در مورد تحریم‌های بانکی پاسخ را قانع کننده ارزیابی کردند. در سایر موارد از جمله موضوع نرخ بیکاری، کنترل قاچاق کالا و ارز و همچنین رکود اقتصادی، نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های رئیس جمهور راضی نشدند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت تاریخ وقوع تغییر در شرایط به گفته او آرام کشور 5 دی ماه سال 96 است و اگر کسی تاریخ دیگری را برای تغییر بدهد به مردم آدرس غلط داده است. آقای روحانی در جلسه پرسش از رئیس جمهور گفت دلیل تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام حادثه دی ماه را آفریده است.
حادثه دی ماه آقای ترامپ رو به طمع انداخت تا اینکه در اواخر دی ماه اعلام کنه من در برجام نمیمانم.
این صحبت رئیس جمهور ایران در حالی بیان شده که همتای آمریکایی او حتی پیش از پیروزی در انتخابات از توافق اتمی با ایران انتقاد کرده و وعده خروج از آن را داده بود. تظاهرات دی ماه که از شهر مشهد با انتقاد از دولت حسن روحانی آغاز شد، به سرعت در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد و خواسته های معترضان هم بسیار فراتر از دولت، ارکان اصلی حکومت جمهوری اسلامی را هدف گرفت. در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرده این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. در اولین روز از بررسی این پرونده، ایران به توضیح مواضع خود پرداخت و روز سه‌شنبه ایالات متحده فرصت دارد تا مواضع خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد از وکلای وزارت خارجه آمریکا خطاب به دادگاه گفته پیمان مودتی که ایران بر مبنای این شکایت خود انجام داده نمیتواند مبنایی برای این باشد که پرونده در حوزه اختیارات دادگاه قرار گیرد. پیشتر در روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به طرح شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از یک دستورالعمل داخلی گزارش داده که به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های دولت فرانسه دستور داده شده از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل هشدار داده شده که سفر شخصی به ایران توسط افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مسئولیت دیپلماتیک نخواهد شد. رویترز در این گزارش موضوع تحریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر تهران در قبال پاریس را دلیل این تصمیم عنوان کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پاسخهای حسن روحانی به سوالات نمایندگان مجلس در 4 مورد آنها را متقاعد نکرد.
آقای رئیس جمهور، خطر جدی است و لازم است با جدیت تمام با آن مبارزه شود. لطفاً نفرمایید نمی شود، نمی گذارند. چطور نمی توانیم با قاچاق مبارزه جدی کنیم؟
حسن روحانی در مجلس گفت که امیدوار است بتواند دقیقاً توصیه های رهبر در مورد پاسخگویی به نمایندگان را مراعات کند.
آستانه سوال این موج ایجاد شده بود که شاید آقای روحانی با افشاگری درباره مسائل پشت پرده، عملکرد سپاه در حوزه اقتصاد، فسادهای جناح تندرو، حتی کارشکنی نیروهای نزدیک به رهبری در سیاست خارجی و اقتصاد بتونه فضا رو عوض بکنه.
برگزاری دادگاه 19 نفر به اتهام ضربه 2500 میلیارد تومانی به نظام ارزی ایران.
نقدینگی باعث این می شود که آنچه را که شما امروز به این بها خریدید، فردا همون بالا رو باید به بهای خیلی بیشتری بخرید. یعنی مثلا شیر رو گرانتر بخرید، مثلا گوشت رو گرانتر بخرید، مثلا دلار هم گرانتر بخرید.
و برنامه هفتگی جامعه، نه تنها اینها که بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه مرداد ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با استیضاح از کار برکنار کردند. روز یکشنبه همین هفته نوبت به مسعود کرباسیان، سکاندار اقتصاد ایران رسید تا با کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کند و روز سه‌شنبه امروز حسن روحانی مجبور شد تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی 5 پرسش بیش از 80 نماینده مجلس باشد. پرسش های نمایندگان به ظاهر محورهای اقتصادی داشت، اما بحث ها را به حوزه های دیگر از جمله سیاست خارجی و برجام کشاند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شاید هیچگاه فکر نمی کرد کارش با این مجلس به طرح سوالاتی پنجگانه بکشد. هرچند که او روز سه‌شنبه با خوشبینی پای به صحن علنی مجلس گذاشت.
هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است، به عنوان بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پرسش های نمایندگان محورهای اقتصادی داشت. نابسامانی ها در بازار ارز و انتقاد از سیاست های دولت در این حوزه موضوعی بود که محمد دهقان به آن اشاره داشت.
از جنابعالی می پرسم کدام کارشناس تجویز کرده بود که دولت جنابعالی در این دو سه سال گذشته به ویژه در این چند ماهه اخیر ده ها میلیارد دلار ارز کشور را بدون برنامه برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور اختصاص دهند؟ جناب آقای رئیس جمهور، 3.5 ماه طول کشید که نظر کارشناسان و نظر مجلس را بپذیرید و در این 3.5 ماه چه خسارت ها که به کشور وارد نشد.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز از رکودی گفت که حالا می رود با تورم همراه شود.
تورم اعلامی بانک مرکزی مرداد ماه 9/7 اعلام شده، در حالی که واقعیت های ملموس و مردم آن را تایید نمی کنند. تورم های نقطه به نقطه ماهانه نوید تورم 60% در سال جاری را می دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است. افزایش نقدینگی و فشار توأمان عرضه و تقاضا رکود تورمی را شکل می دهد.
مبارزه با قاچاق و ناتوانی دولت در این مبارزه را کوروش کرمپور نماینده فیروزآباد نمایندگی کرد.
آقای رئیس جمهور، خطر جدی است و لازم است با جدیت تمام با آن مبارزه شود. لطفاً نفرمایید نمی شود، نمی گذارند. چطور نمی توانیم با قاچاق مبارزه جدی کنیم؟ چگونه صدها کانتینر قاچاق می شود و کسی آنها را نمی‌بیند؟
و استمرار تحریم‌های بانکی پس از امضای برجام نیز از دیگر محورهای پرسشگری نمایندگان از رئیس دولت بود که البته حسن روحانی تلاش کرد تا از انتظارات برجام این چنین بگوید.
من از شما می‌پرسم برجام برای چی بود؟ برجام برای این بود که ما به دنیا بگیم فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای که اونها به دروغ گفتند غیر صلح‌آمیزه و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا قطعنامه‌های فراوانی را علیه ما تصویب کردند و به ذهن دنیا این چنین رساندند که برنامه هسته‌ای ایران خطر برای صلح و امنیت جهانی است و لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند، برجام آمد تا این را بگوید: برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، هیچ صلح و امنیتی را تهدید نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل به جای این که بگوید تحریم، باید بگوید تشویق، همه کشورها را به کمک ایران تشویق کند و ما به همین جا رسیدیم.
رئیس جمهوری ایران پرسید اگر بانکی و شرکتی نیامده بودند، پس خبرهای رفتنهای این روزها چیست؟
اگر میگید فلان بانک با ما از دیروز کار نمیکنه، معلومه قبلا با ما کار میکرده دیگه. پس بنابراین برجام آمده بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را هم حل کرده.
بیشک ستاره نمایندگان منتقد در روز سه‌شنبه مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم بود که در پاسخ به حسن روحانی میدانداری میکرد و این چنین پاسخی برای انتظارات از برجام آماده کرده بود.
مقام معظم رهبری فرمودند هدف این مذاکرات رفع تحریم ها بود و اگر نشود خسارت محض. برجام ماموریت رو انجام نداد. برجام هدف رفع تحریم ها بود. تحریم های بانکی سر جاش کجاش برطرف شده؟
به گفته حسن روحانی، عملکرد دولت او در حوزه اشتغال بی‌نظیر بوده است، هرچند که اذعان کرد این اعداد و ارقام مربوط به اشتغال حتما کافی نبودند.
و امروز اشتغال خالص ما در طول 5 سال گذشته 2,700,000 نفره. این افتخار بزرگ برای کشوره.
ذوالنور اما در پاسخ به این آمارهای اقتصادی حسن روحانی از سخنان پیشین او وام گرفت و پاسخی این گونه داد:
در نطق تبلیغاتی دوره اولتون میفرمایید اصلا این آمارها لازم نیست. خودم خونه است که یک یا دو تا بیکار نداشته باشه، مگه با حلوا به همه مردم شیری میشه؟
بخش دیگری از سخنان حسن روحانی توضیحاتی درباره نرخ رشد اقتصادی بود، شرایطی که دولت را در دست گرفت و شرایطی که امروز برای اقتصاد ایران وجود دارد.
ما اولین دولتی بودیم بعد از جنگ که رو کار آمدیم با رشد منفی. رشد متوسط ما در طول این 5 سال بالای 4% که رشد متوسط دو دولت قبلی ما 2.2 هست.
اما این سخنان حسن روحانی نیز پاسخهای این گونه از سوی نماینده اصولگرای قم گرفت، مجتبی ذوالنور:
اگر چنین آمارهای صحت داشته باشه باید در چند جا نمود پیدا کنه. یک، در این 5-6 سالی که دولت در اختیار جناب آقای دکتر روحانی بوده تقاضای ارز روند کاهشی پیدا کنه. دو، باید خودنمایی و رقص جنس خارجی در بازار کم شده باشه. سه، باید تولیدات داخلی برای تأمین اون کاهش بیشتر فعال شده باشه. با حال اینکه آمارها و کارشناسان میگن امروز ظرفیت بنگاه‌های تولیدی ما حدود 40%ه.
رئیس جمهوری ایران اما مشکل اصلی کشور را فراتر از این مباحث اقتصادی بی‌اعتمادی مردم عنوان کرد.
اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگ هست.
به گفته رئیس جمهوری ایران، اعتراضات دی ماه پارسال نقطه آغاز تغییر رفتارها و بروز مشکلات بود.
5 دی ماه سال 96 بود که مردم ناگهان دیدند در خیابونها عده‌ای آمدند شعار میدن و شعارها کم کم تبدیل شد بشارهای هنجار شکنانه و غیر قابل قبول برای همه مردم دچار حیرت شدند. درسته که بعد مردم آمدند پاسخ قاطع در راه پیمایی هاشون دادند، اما در این حال این حادثه یک حادثه کم نظیری بود، در سالهای گذشته همچون حادثه ما نداشتیم.
حسن روحانی در ادامه توضیحات و دفاعیاتش از عملکرد دولتش به افزایش تنش‌های تهران واشنگتن اشاره داشت.
حادثه دیما آقای ترامپ رو به طمع انداخت تا اینکه در اواخر دیما اعلام کنه من در برجام نمیمانم مگر آن که اروپا و دیگران با من راجع به منطقه غروب و مسئله موشک همراه شدن و اگر همراه نشوند یک جانبه من خارج می شوم. و بعد از این تهدید می بینیم با اون ناآرامی داخل با تهدیدات بیرون مردم نگران شدند.
در میانه پاسخ‌ها و توضیحات رئیس جمهوری ایران، پاسخ حسن روحانی درباره مدیریت بازار ارز هم روی کرد و هم نشانه‌ای رو به آینده داشت.
ما ذخایر ارزیمون داریم میبریم بالا. ما ذخایر رو در داخل بانک مرکزی و در بانک‌های دنیا داریم اضافه می‌کنیم. ما کار احتیاطی داریم برای ماه‌های آینده و سال آینده انجام می‌دیم. این احتیاط دولت که داره این کار می‌کنه. والا ما اگه بخوایم ارزمون رو مثل گذشته، مثل پارسال، اگر الان من به رئیس بانک مرکزی بگم مثل پارسال شهریور عمل کن، شما بدونید در عرض دو هفته قیمت ارز میفته به قیمت پارسال. اما من گفتم به رئیس بانک مرکزی از ذخایر بانک مرکزی حق استفاده نداری.
اما توضیحات حسن روحانی نتوانست نمایندگان مجلس را در چهار محور از پرسش‌ها راضی کند و تنها بر سر یک موضوع و محور و آن استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند. نخستین نتیجه جلسه پرسش از رئیس جمهوری ایران و محتوای مطرح شده در صحنه علنی مجلس در بازارهای ارز و سکه بروز کرد که روندی افزایشی در پیش گرفتند و البته بازار سرمایه ایران بورس تهران در آخر وقت شاخصهایی منفی با رنگی قرمز بر تابلوی خود ثبت کرد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای اولین بار روز سه‌شنبه امروز برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود، در همان ابتدای جلسه امروز مجلس گفت که آیت الله خامنه‌ای توصیه‌هایی به او کرده است. او گفت: امیدوارم بتوانم نکات و توصیه‌هایی را که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من فرمودند دقیقاً مراعات کنم. پایان نقل قول. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در آلمان، و از او پرسیده که ممکن است چگونه تذکراتی پیش از پاسخگویی حسن روحانی به نمایندگان مجلس به او داده شده باشد. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
ببینید، سکوت آقای روحانی در یک سال اخیر از یک طرف باعث ریزش شدید آرا و محبوبیت او شده، از طرف دیگه باعث شده که هسته سخت قدرت بتونه از زیر مسئولیت شانه خالی کنه و دولت رو تنها مقصر وضعیت فعلی بدونه. حامیان آقای روحانی روزها خیلی تحت فشارند. در آستانه سوال این موج ایجاد شده بود که شاید آقای روحانی با افشاگری درباره مسائل پشت پرده، عملکرد سپاه در حوزه اقتصاد، فسادهای جناح تندرو، حتی کارشکنی نیروهای نزدیک به رهبری در سیاست خارجی و اقتصاد بتونه فضا رو عوض بکنه. نزدیکان آقای رئیس جمهور هم به این موج دامن زدند. آقای حسام الدین آشنا مشاور ارشد رئیس جمهور وعده داد که سه‌شنبه شفافسازی در پیشه. خانم شهیندخت ملاوردی دستیار آقای رئیس جمهور گفت که روحانی قرار هست رازهای پشت پرده و سناریو سازی ها رو افشا کنه. نهایتا دیدیم که آقای روحانی عملاً چیزی نگفت، مثل یک سال گذشته رفتار کرد. اما احتمالاً با این جمله که رهبری در برای این جلسه به او توصیه هایی داشته، خواسته این پیام رو به حامیانش یا مردم بده که من به خاطر فشارهای آقای خامنه ای هست که مجبورم دوباره سکوت بکنم.
اما آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که کشور در مرحله آسیبه نه بحران. آیا واقعا همینطوره؟
گفتم دولت و آقای رئیس جمهور تحت فشار کمرشکن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی هستند. فکر میکنم که شعور راهبردی دولت مختل شده به دلیل این فشار. همین امروز در صحن علنی مجلس آقای محمد دهقان نماینده گفت که ارزش پول ملی در 6 ماه اخیر 75% سقوط کرده. از دی ماه سال گذشته بیش از 200 شهر و شهرستان تظاهرات اعتراضی داشتند، علیه رأس حکومت شعار دادند. تحریم هایی که علیه ایران موج اولش اعمال شده و موج دومش آبان ماه در پیش هست، به گواه تمام ناظران اقتصاد کشور رو به سمت فروپاشی خواهد برد. وضعیت اجتماعی هم کاملا روشنه، وضعیت اشتغال، اقتصاد هم که کاملا روشنه. این به معنای واقعی کلمه اسمش بحران هست. و اگر آقای رئیس جمهور میگوید که ما بحران نداریم، یا چیزی به نام بحران رو نمیشناسه، نمیدونه بحران چیست، یا اینکه به خاطر اینکه رئیس جمهور هست و وظیفه داره افکار عمومی رو آروم بکنه، وظیفه داره مانع از تنش‌های بیشتر بشه، در یک اقدامی که قابل درک هم هست سعی میکنه مردم رو آروم بکنه، در واقع مشکلات رو حاشا میکنه.
مواردی رو شما اشاره کردید از جمله راهپیمایی مردم و اعتراضاتی که آغاز شده بود. آقای روحانی در سخنان امروزش تاریخ تغییر شرایط به گفته ایشون آرام سیاسی در ایران رو 5 دی ماه 96 اعلام کرده و ادامه داده هر کس تاریخ دیگری بدهد آدرس غلط داده است.
تصور میکنم دریافت استراتژیک دولت و شخص آقای روحانی از شرایط دچار اختلال هست. اینکه دلیلش چیست رو نمیدونم، آقای رئیس جمهور محصور در بولتن هاست یا به دلایل سیاسی چنین دریافتی داره. اینکه آقای روحانی میگه همه چیز آرام بود تا اینکه 5 دی ماه ناگهان عده‌ای شعار دادن. 5 دی ماه ظرف 2 روز 120 شهر کشور صحنه زد و خورد و درگیری میان مردم و پلیس شد. نفس اینکه ظرف 2 روز 120 شهر کشور منفجر میشه نشون میده که اتفاقا شرایط آرام نبوده، هیچ چیزی آرام و عادی نبوده. ضمن اینکه آقای ترامپ ماها قبل از این اعتراضات گفت که برجام رو قبول نداره. در زمینه اقدام عملی به خروج از برجام هم حدود 4.5 ماه بعد، یعنی 18 اردیبهشت ماه از برجام خارج شد. واقعیت این هستش که بحران از اردیبهشت سال گذشته، از لحظه ای شروع شد که تحت فشار جناح تندرو و شخص آقای خامنه ای و البته به دلیل تصمیمات اشتباه آقای رئیس جمهور، به امید اجتماعی که به انتخابات ایجاد شده بود ناگهان پشت کردند. کابینه به سمت جناح راست گردش پیدا کرد و ناگهان امید اجتماعی، امیدی که مردم در انتخابات به آقای رئیس جمهور بسته بودند، فروپاشی شد. همین آقای رئیس جمهور امروز هم در سخنرانیش چند بار هست که میگه که مردم ناامید شدن. و من فکر میکنم که این هم پاک کردن صورت مسئله است. روندی طی شده از سال پیش که انتخابات برگزار شد در اواخر اردیبهشت ماه تا الان، که محبوبیت آقای رئیس جمهور که اون زمان چنین آرای سنگینی بود، حالا به گفته حامیان دولت به حدود 25% رسیده.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان آشنا می‌شدیم. و ما نمایندگان مجلس در جلسه امروز از 5 سوالی که مطرح کردند در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال، تنها درباره پرسش مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های رئیس جمهوری ایران به 4 سوال دیگر رو قانع کننده ندونستند. بریم و بشنویم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که در مورد کیفیت و پاسخهای سوالها و همچنین پاسخهای حسن روحانی به اونها توضیح داده برامون.
خب همه این سوالها به نوعی مسائل واقعی اقتصاد ایران بود که شهروندان هر کدوم به طور کم یا زیاد به هر حال با اون در ارتباط هستند، به هر حال زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. حالا صرف نظر از انگیزه نمایندگان که همش این انگیزه ها مربوط نمیشه به اون مسائل واقعی که مسائل سیاسی البته جزء مهمی از اونه، صرف نظر از این قضایا اینا مسائل واقعی هستن، مسائلی هستن که الان باعث شدن که زندگی هم افراد، هم گروه های اجتماعی، خانوار و حتی بنگاه ها دچار دشواری بشن و این البته قابل انکار نیست.
و آقای علوی، آقای روحانی تاکید بسیار زیادی داشتن بر اینکه وضعیت اشتغال در ایران به طور واقعی تغییر کرده و مشاغل خیلی زیادی ایجاد شده و گفتند اگر مشاغلی از دست رفته، نه به دلیل کمکاری دولت بلکه به دلیل مسائل سیاسی بوده که در واقع تحمیل شده به دولت آقای حسن روحانی، پاسخ به این سوال نمایندگان مجلس رو قانع نکرد. شما رو چطور؟ آیا شما فکر می‌کنید که آقای روحانی پاسخ دقیقی به این مسئله داده؟
برخی از پاسخهای آقای روحانی رو نمیشه انکار کرد که با واقعیت یا با اون چیزی که ما تجربه روزمره میگیم انطباق داره، منتها نه همش. دولت ناکارآمد بوده، تنش‌های بیرونی البته مؤثر بوده، مشکلات ساختاری بلند مدت بوده که دولت نمیتونه در قبال اون کار زیادی رو انجام بده، همه این مسائل بوده. اما در این حال این دولت ناکارهای خاص خودش هم داشته و ناکارهایش بخشی مربوط میشه به این که به هر حال این دولت یک دولت نبوده که هم به لحاظ وزرا، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ تعامل با پیرامونش بتونه یه رابطه کارآمد رو ایجاد بکنه. بنابراین در این حال که نمیشه همه مشکلات بیکاری رو گردن این دولت گذاشت و در این زمان، اما در همین حال با تاکید کرد که دولت هم در این مورد ناکارآمدی داشت. البته با تاکید کرد که نمایندگان مجلس مسائل بیکاری کمتر براشون مهم، بیشتر از اون چیزی که براشون مهمه مسئله وضعیت خود نمایندگانه که میخوان رأی بیارن و البته اغراض سیاسی که پشت این داستان هست، به این معنا که اگر توجه بکنیم میبینیم که سرنخ‌هایی وجود داره بین این انتقادا که انتقادای نوبه خودش واقعیه و اون تمایل سیاسی که در واقع از مشهد هدایت میشه برای تضعیف کابینه، برای اینکه به هر حال مانع بشن که روحانی به عنوان یک جایگزین برای رهبر رژیم مطرح باشه و این رو البته نباید از نظر دور داشت.
و آقای علوی، در شرایطی که ما میبینیم از 5 سوالی که از رئیس جمهور مطرح میشه 4 سوال به مسائل اقتصادی میپردازه، آقای روحانی پایان سخنش رو با این جملات خاتمه داد که ما در مسیر تعادلیم و کار را پیش خواهیم برد و بی تردید موفق خواهیم شد. به نظر شما چقدر این گفته ها میتونه شعاری تلقی بشه؟
خب این گفته ها به طور کلی شعاری است، چون ما نشانه چشمانداز روشنی نداریم که نه مسائل بین المللی یعنی تنشایی که از خارج وارد اقتصاد ایران میشه حل بشه و نه تنش‌های داخلی. الان تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده و از قضا کارشناسان میگن که این تنش‌ها الان شاید بشه گفت تا قبل از اون تحریم‌های بعدی نقش مهمتری رو خواهد داشت برای اینکه اقتصاد ایران رو وضعیتش رو هم به لحاظ روانی برای بازیگران و هم به لحاظ واقعی بدتر بکنه. بنابراین این گفته‌ها رو تنها میشه یه آرزوهای یک فردی تلقی کرد که فشارهایی برش هست.
با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدیم که به پرسش های رویا کریمی مجد پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
مغازم به نمایندگان مجلس بگویم شما که 5 تا سوال طرح کردید از آقای رئیس جمهور پرسیدید، واسه یکیش در حقیقت قانع شدید، به 4 تای دیگه قانع نشدید. یعنی در حقیقت رئیس جمهور باید استیضاح بشه. مجد جرأت این کارو دارید؟ شما مگه کاره ایت همچه کاری بکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه رئیس جمهور نیمه مرده در حال مردن بیشتر به درد بیت میخوره تا جوندارش.
آقای ظریف تو رو خدا این هجویاتو بس بکن دیگه، این حرفا چیه تو کله مردم ایران؟ دورا جون پنبه کنی؟ من میگید در 200 متری نمیتونن برن سید بکنن، برای همین ما به چینیا اجازه دادیم بیان ماهیگیری بکنن در جنوب؟ شما که داری میگی ارتشت انقدر قویه با امریکا میتونه مقابله بکنه، بهترین موشکار هم داری، بهترین تکنولوژی هم داری، بهترین مهارت ها رو دارین، هر چیزی رو بسازین، یعنی نمیتونین، انقدر زورتون نمیرسه چند تا صیاد رو تمرین بدین که 200 متری بره ماهی بگیره؟ خب فکر میکنی با بچه طرفین دیگه، بس کنین دیگه، اینقدر دروغ میگی.
انتقادهای بسیار زیادی نسبت به رادیو فردا دارم. اشکالش اینه که اخبارای ایران خیلی بزرگ میکنه ولی اخبارای آمریکا اسرائیل رو خیلی کوچیک میکنه. یعنی اینی که همین الان امروز شنیدم که بسته‌های پستی فلسطینی ها بعد از 8 سال به دستشون میرسه و واقعا این اسرائیل در حق فلسطینی ها ظلم میکنه. اینو شما زیاد باز نمی کنید، عنوان نمی کنید، جلسه نمی زارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
نوبت سرخط مهمترین خبرهاست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و نمایندگان تنها از یک پاسخ او قانع شدند. در دومین جلسه رسیدگی به شکایات ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرد این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه در پی دیدار با همسر جیاو وانگ، دانشجوی آمریکایی چینی تبار زندانی در ایران، از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی این تبعه آمریکا خبر داد. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی و به نقل از یک دستورالعمل داخلی گزارش داد به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های دولت فرانسه دستور داده شده تا از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و بشنوید که همزمان با ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌ها حاکی از برخوردهای امنیتی قضایی با شماری از کارگران این دو مجتمع است. همکارم روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارنامه، برنامه‌ای که به اخبار کارگری اختصاص داره و این دسته از اخبار رو به طور روزانه دنبال میکنه، با ما در استودیوست. روزبه، به استودیو خوش اومدی. و سوال اول این که خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران چه هستن؟
سلام الهی عزیز و شنوندگان گرامی. خب در مورد نیشکر هفت تپه باید اشاره کنم که اونها علاوه بر اینکه دستمزد موقعی خودشون رو میخوان، به واریز نشدن حق بیمه و سخت و زیان آور محسوب نشدن شغلشون در لیست بیمه اعتراض دارن. خب به طور مثال میتونم بگم در تابستونی که گرمای 50 درجه هست، کارگران در مزارع نیشکر واقعا طاقت فرساست. در این حال اونها به عملکرد ضعیف کارفرمای خصوصی این شرکت معترضن و میگن که در طی ماهای گذشته زمین‌های شرکت تفکیک شده و اجاره داده شده یا واگذار شده به شرکت‌های جدیدالتأسیسی که معتقدن به نزدیکان همین کارفرمای خصوصی اختصاص تعلق داره. و موضوع دیگه این که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار این هستن که دستمزد و وقعشون پرداخت بشه، 4 ماه هستش، و همینطور مواد اولیه لازم برای راه اندازی مجدد فعالیت این مجتمع فراهم بشه. در این حال اونا به کسانی که معتقدن دستای پشت پرده قرار داره که مانع میشه از آغاز به کار فعالیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، و این در حالیه که مدیر عامل جدید این گروه گفته بود که روز 6 شهریور یعنی امروز قرار هست که فعالیت از سر گرفته بشه، ولی خبری نیست.
خب روز به برخوردهای امنیتی و قضایی با این کارگران چگونه بوده؟
در مورد نیشکر هفت تپه شماری از کارگران این شرکت خبر دادن روز دوشنبه که نهادهای امنیتی اقدام به تهدید نمایندگان اونها کردند. نمایندگانشون مانند اسماعیل بخشی که خب فیلم سخنرانی‌هاش در روزهای گذشته به وفور در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و خیلی‌ها راجع به اون اظهار نظر کردند و رسانه‌های ایران از جمله روزنامه اعتماد به طور مثال با اونها مصاحبه کرد. و در مورد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه شماری از اونها به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند و خب قبلا هم تعدادی بازداشت شده بودند و احضار شده بودند، باشون برخوردهای صورت گرفته، ولی این برخوردها مانع از ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران نشده و امروز 11 روز اعتصابشون بود.
سپاسگزارم روزبه از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارنامه که به اخبار کارگری میپردازه در استودیو با ما همراه بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سیر جلسه رسیدگی به پرونده‌های 19 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز ایران روز سه‌شنبه در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی احمد زرگر به صورت علنی برگزار شد. بیشتر بشنویم در این باره از حمید فاطمی.
در جلسه دادگاه احمد زرگر رئیس دادگاه گفت با فعالیت این افراد 2500 میلیارد تومان از ارزهای کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج می‌شد، توسط آنها به صورت دیگری استفاده شد که به گفته او باعث لطمه به نظام ارزی کشور گردید. رئیس دادگاه گفت نوسانات ارزی تأثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد شده است. او تحریم‌های خارجی را نیز در حد ایجاد یک جو روانی منفی مؤثر در این امر دانست. در کیفرخواست دادستان، هر 19 نفر متهم هستند به اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده، از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به صورت سوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد. اما خرید و فروش ارز به صورت سوری چه معنایی دارد و به چه صورت ممکن است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، این موضوع را چنین توضیح می‌دهد.
مسئله سوری این است که اینها برای اینکه بتوانند ارز رو به قیمت رسمی داشته باشند که بسیار ارزان تر از بازار آزاده، میگویند که مثلا برای وارد کردن این یا آن کالایی که طبق قانون جمهوری اسلامی بهش ارز رسمی تعلق میگیره، این ارز رو برای اون میخوان. اما وقتی که ارز رو میگیرن، به هر کاری که میخوان میزنن یا حتی به کاری نمیزنن و همون ارز رو خرید و فروش میکنن.
در جریان دادگاه، رئیس دادگاه و نماینده دادستان بارها تاکید کردند که اقدامات این متهمین موجب افزایش کنونی قیمت ها شده است. آیا افزایش قیمت ها در ایران واقعا به دلیل خرید و فروش غیرقانونی ارز توسط این افراد است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس.
نه، بدون شک نه، این در حقیقت پیامد افزایش قیمت ها هست، نه اینکه این دلیل و باعثش باشه. آن چیز عمده‌ای که باعث افزایش قیمت‌ها در ایران شده است این است که در زمان آقای روحانی، همچون در زمان آقای احمدی نژاد، بر نقدینگی افزوده شده. نقدینگی در زمان آقای روحانی سه برابر شده است. این سه برابر شدن نقدینگی که باعث افزایش قیمت‌ها شده و باعث ناتوانی ریال در برابر دلار شده. البته دلایل دیگری هم هست، اما دلیل عمده افزایش قیمت ها نقدینگی است. وقتی که نقدینگی شروع میشه، در حقیقت پول دیگه اون پول توان گذشته رو نداره. نقدینگی باعث چه میشود؟ باعث این میشود که آنچه را که شما امروز به این بها خریدید، فردا همون کالا رو باید به بهای خیلی بیشتری بخرید. یعنی مثلا شیر رو گرانتر بخرید، مثلا گوشت رو گرانتر بخرید، مثلا دلار هم گرانتر بخرید. این مکانیزمش اینطوره. شیپور که از سر گشاد نباید دمید.
برخلاف دادگاه‌های قبلی متهمان به اخلالگری اقتصادی که اسامی متهمان اغلب به صورت اختصاری اعلام می‌شد، در دادگاه‌های اخیر اسامی متهمان به طور کامل اعلام می‌شود و رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه و سپاه پاسداران درباره این دادگاه‌ها به طور گسترده تبلیغ می‌کنند. از جمشید اسدی پرسیدم دلیل این تغییر رویه را چه می‌داند.
اضافه میکنم بر پرسش شما، مثلا استیضاح دو وزیر رو در فاصله بسیار کم، دو وزیر ستونپایه دولت آقای روحانی رو، به باور من علت این پی در پی دادگاه ایجاد کردن و استیضاح کردن و اینها رو با نام علنی گفتن آن است که یک جور آرام بکنن نارضایتی و ناخرسندی مردم رو از این فساد گسترده که تا همه جا رفته. وقتی این فساد گسترده رو با این رقم‌های درشت رو مقایسه میکنن با درآمد خودشون، میدونید بسیاری از دستمزدگیرای ما اگر کار بکنن و اگر حقوقشون رو سر وقت بگیرن، با اون حقوق بنابر آمار رسمی خود نظام جمهوری اسلامی زیر خط فقرن. خب مردم وقتی اینو مقایسه میکنن با این رقم‌های نجومی، نارضایتی گسترده این به پاخیزی میانجامه. نظام برای اینکه بگوید ما همه چی کنترل میکنیم و با فساد مبارزه میکنیم و مبادا خیال بکنید که فساد خودمونه، چنانچه ما خودمون داریم اینا رو مجازات میکنیم، علنی میگن و اسما رو مطرح میکنن و دادگاه رو علنی میکنن و در مجلس هم استیضاح دولت رو میکنن. من بیشتر اینو یک جور ترفند میبینم برای اینکه مردم رو چند وقتی فریب بدن، برای اینکه بگویم حساب فساد از نظام ولایی جداست.
و آیا با این محاکمات و مجازات ها مشکلات اقتصادی و ارزی ایران حل میشود؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس به این سوال چنین پاسخ میدهد.
نه بدتر میشه. ببینید مشکل ارزی ایران بر سر این است که تقاضا برای ارز بسیار زیاده و جمهوری اسلامی به اندازه کافی ارز نداره. به اندازه کافی ارز نداره چون تولید نداره، چون صادرات نداره و تازه با تحریم هایی که از آبان ماه آغاز خواهد شد باز درآمدش کمتر از این میشه. چون تقاضا برای ارز زیاده، چون همه میخوان پول خودشون رو تبدیل به یه چیز مطمئن بکنن، ریال مطمئن نیست، حقوق خودشون مطمئن نیست، چه برسه به حقوقی که به ریال میگیرن، اینا رو میخوان تبدیل کنن به دلار، پس تقاضا برای دلار میره بالا. دولت که عمده ترین کسی است که ارز دریافت میکنه، هی ارز کمتر دریافت میکنه، پس اینو نمیتونه تو بازار بفرسته که تقاضای دلار برآورده بشه. درست به همین علت هست که یه عده دلالی دلار میکنن. شما در این فرانسه که من هستم، در این کشورهای اروپایی، هیچ کسی به غیر از بانک سراغ خرید و فروش ارز نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه هر کی بخواد، هر وقت بخواد، هر ثانیه بخواد از روی اینترنت نگیره، میره توی بانک میگیره. در ایران نیست، این کارو دلالا میکنن به خاطر اینکه ارز نیست و این یه کار پردرآمده. حالا به مراتب بدتر میشه. یعنی اگر به اندازه یک لشکر دلال بگیرن و به زندان بیاندازن، به کوچکترین شکلی این مشکل حل نمیشه. به ویژه اینکه بسیاری از دولت مردا و قدرتمندا در دوران حاکمیت شریک این خرید و فروشن، برای اینکه سود زیادی میکنن.
در پایان نخستین جلسه دادگاه 19 متهم به اخلال در بازار ارز ایران اعلام شد که به تدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می شوند تا به پرونده تک تک آنان رسیدگی شود.
گزارش حمید فاطمی رو می شنیدیم و از دادگاه ویژه به گفته آنها اخلالگران و مفسدان اقتصادی در ایران بریم به سراغ دادگاه بین المللی لاهه. دومین روز از دادگاه بین المللی لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران علیه ایالات متحده با حضور وکلای هیئت آمریکایی و ایرانی و همچنین هیئت قضات این دادگاه امروز سه‌شنبه برگزار شد و تیم وکلای آمریکایی به ادعاهای مطرح شده سوی ایران پاسخ دادند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
دومین روز از دادگاه بین المللی داوری لاهه که به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده می‌پردازد، در حالی به پایان رسید که وکلای مدافع دولت آمریکا به طرح مواضع این کشور علیه ادعاهای روز گذشته ایران پرداختند. جنیفر نیوستر از تیم مشاوران آمریکا با اشاره به ادعای ایران درباره اعمال تحریم‌ها آن را حق ایالات متحده دانست. ایران's nuclear ambitions pose a grave threat today.
برنامه هسته‌ای ایران برای دهه‌های متمادی تهدیدی جدی علیه ایالات متحده و جامعه بین‌الملل بوده است. ایران ثابت کرده که تروریسم در جهان را حمایت می‌کند و سیاست‌های بی‌ثبات کننده و مبتنی بر خشونت خود را وقتی پای منافعش در میان باشد ادامه می‌دهد. این موضوع که ایران در آینده با دستیابی به سلاح هسته‌ای دست از عملکرد پیشین خود بردارد، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
خانم نیوستد گفت انقلاب سال 57 ایران آشکارا علیه مردم و منافع ملی آمریکا و با حمایت از گروه‌های تروریستی صورت گرفت و ایران نمی‌تواند با استناد به عهدنامه مودت سال 1955 اقامیه دعوا کند. فرهاد علوی، حقوقدان ساکن واشنگتن دی سی، معتقد است دو طرف پس از انقلاب از تعهد خود درباره این عهدنامه خارج شدند.
پس از انقلاب تو این 40 سال دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا، روی این تفاهم‌نامه تکیه کردن تو مسائل دعاوی، ولی یکی از بحث‌های عمده این استش که این در حال حاضر اعتبار ندارد، برای که اساس این تفاهم‌نامه در سال 1955 بین دولت آمریکا و دولت شاهنشاهی بوده که در اون زمان خب رابطه خیلی دوستی برقرار بود و روابط تجاری و دیپلماتیک هم موجود بودن. در حال حاضر خب این نیست و یه شرایط به اصطلاح ضروری هست، state of emergency هستش، که از سال 1979 هم از طرف آمریکا بوده نسبت به همین حکومت جمهوری اسلامی. در نتیجه این علامت سوال خیلی بزرگی است و جالب است که جمهوری اسلامی این موضوع رو عنوان کرده، به دلیل اینکه آدم نگاه کنه به این بندهای تفاهم نامه، ابعادی هستش که خود جمهوری اسلامی در قبل نقض کرده.
خانم نیوستد گفت برجام تنها به برنامه هسته‌ای ایران پرداخته، در حالی که تهران هنوز به برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد. نماینده آمریکا مدعی شد ایران با جنگ‌های نیابتی و حمایت از گروه‌های همچون حزب الله، طالبان، القاعده و حماس ثبات و امنیت خاورمیانه و ایالات متحده را به خطر انداخته است. نماینده آمریکا گفت دادگاه لاهه فاقد صلاحیت لازم برای بررسی شکایات تهران علیه واشنگتن است. جنیفر نیوستد با رد ادعای نماینده ایران که تحریم‌های آمریکا مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کرده است گفت این مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌های دولت ایران، صرف بودجه‌های کشور در جنگ‌های نیابتی و سرکوب مردم ایران صورت گرفته است و به تحریم‌های آمریکا علیه تهران ارتباطی ندارد. جلسات بعدی دادگاه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد و دادگاه لاهه تا یک ماه باید درباره شکایت تهران رأی خود را صادر کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که برنامه هفتگی جامعه در راه، اما البته نه پیش از اون که سری به بازی‌های آسیایی و ایفای نقش ورزشکاران ایرانی در اون بزنیم. در همراهی مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. مهدی، به شما سلام میکنیم و بشنویم از رشته‌های مختلف. البته اجازه بدی با کوراش شروع کنیم.
درود بر شما خانم روانشاد، همچنین شنوندگان محترم. در کوراش جعفر پهلوانی تا فینال با موفقیت پیش رفت ولی نتیجه رو واگذار کرد، به مدال نقره رسید، در حالی که قنبرعلی قنبری هم در این رشته ورزشی برای ایران یه مدال برنز گرفت. تعداد مدال های ایران با این نقره برنز کوراش رسید به 17 طلا، 16 نقره و 16 برنز در رده پنجم. بالای سر ایران تیم اندونزی قرار داره با 24 طلا که دیگه به نظر میاد در واقع در دسترس ایران نیست و دست نیافتنی. پایین تر از ایران هم تایوان 13 طلایی قرار داره.
مهدی، شکایت ایران به شورای المپیک آسیا در مورد این رشته‌ای که متعلق به کشور اندونزی پنچاک سیلات، این چه هست داستانش؟
ایران معتقده که این رشته نباید در این مسابقات برگزار می‌شد چون رشته بومی اندونزیه و تمام مدال‌ها هم نصیب اندونزی داره میشه و اندونزی با همین مدال‌های طلا تونست از ایران پیشی بگیره. ولی دو تا نکته مطرحه، یکی این که چرا ایران الان داره این شکایت رو مطرح میکنه. خب از دو سال پیشتر برنامه مسابقات معلوم بود و سوال مهمتر اینه که اگر ایران اعتراض داره نسبت به این رشته ورزشی، چطور حاضر شده 9 ورزشکار زن و مرد رو در این رشته بفرسته، در حالی که در بسیاری از رشته ها قهرمانان متعدد زن و مرد رو از حضور در بازی های آسیایی ایران محروم کرد به بهانه صرفه‌جویی و اعزام کاروان کیفی.
خب اگر موافق باشی نگاهی هم بندازیم به رشته دو میدانی.
در دو میدانی امروز حسن تفتیان در 200 متر از راهیابی به فینال باز موند، در دور رقابت ها کنار رفت و در 100 متر هم تفتیان ششم شده بود. الهام کاکولی هم در دو میدانی زنان حذف شد، نتونست نتیجه بگیره، ولی به هر حال مهمترین نتیجه دو میدانی ایران رو حسین کیهانی دیروز در 3000 متر بامانه کسب کرد، هم رکورد آسیا رو شکست و همین که تونست به مدال طلا برسه، اولین طلای تاریخ ایران در 3000 متر بامانه در تاریخ بازی‌های آسیایی.
مهدی، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودی و از اطلاعاتی که بهمون دادی. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، با ما همراه بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. بریم و بشنویم آخرین برنامه این مجله شامگاهی رو که برنامه جامعه است و کاریست از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تک شما و تماس با تلگرام از طریق تلگرام یا پیامگیر رادیو فردا با دیگر شنوندگان یادتون نره.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نیمی از تهرانی ها به کوچ فکر می کنند، به رفتن از پایتخت کشور. 58% از شهروندانی که در نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کردند میگویند دوست دارند از تهران بروند. خیلی هاشان میگویند اگر میتوانستند در جای دیگری کار پیدا کنند، حتما پایتخت گران و پرمشغله و دود و ترافیک و سر و صدای ایران را ترک میکردند. وقتی پای سنجش میزان آسایش در زندگی پایتخت نشینان به میان می آید، بر اساس پیمایش اخیر آنها به طور میانگین از 0 تا 20 عدد 12 را انتخاب می کنند. بر اساس این نظرسنجی وقتی از شهروندان درباره حادترین مشکل زندگی در تهران پرسیدند، 93% آنها از آلودگی هوا نام بردند. مشکلی که سالهاست پایتخت ایران با آن درگیر است و حالا چند سالی است که به بحران تبدیل شده. هر سال طرح‌های تازه‌ای برای مهار این بحران رونمایی می‌شوند. طرح‌های چند میلیاردی جایگزین طرح‌های چند میلیاردی دیگر می‌شوند و وضعیت آلودگی هوا بحرانی و بحرانی تر. مهداد سید عسگری، عضو پیشین شورای یاری شهرداری تهران:
دلیل اصلی رو که برای مهاجرت از شهر تهران میتونیم بررسی کنیم، اولین دلیلش این هست که شهر تهران به لحاظ عمودی و به لحاظ افقی انباشته از سیمان، آهن، دود و آلودگی هست و به تمامی ظرفیت‌های خاص خودش از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی رسیده. به عنوان مثال، آلودگی شهر تهران رو اگر میانگینش رو با میانگین شهرهای دیگه ما مقایسه بکنیم، از روزهای آلوده بسیار زیادی برخوردار هست. همچنین آب تهران در برخی از مناطق تهران به شدت آلوده هست. همچنین بحث ترافیک و عدم ظرفیت‌های مناسب برای امکاناتی همچون پیاده‌روسازی، پارک‌سازی یا همچین اقدامات خدمات رسانی عمومی رو ما در شهر می‌بینیم. وضعیت شهر تهران الان از نظر بردن زباله به یک جایی رسیده که تقریبا در حالت اشباع خودش قرار داره. وضعیت شهر تهران حتی برای مردگان نیز مناسب نیست. گزارشی که در هفته پیش منتشر شد نشان دهنده این بود که حتی بهشت زهرا هم به ظرفیت حداکثری خودش رسیده و احتیاج به توسعه و گسترش فیزیکی داره. این را اگر در کنار مباحث اقتصادی ناشی از افزایش شدید اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بگذاریم، ما دقیقا میتونیم یک ارزیابی دقیقی رو از آنچه که پیرامون این نظرسنجی میگذره آگاه بشیم.
معاون شهردار تهران هفته گذشته به خبرگزاری ها گفت سالانه 5000 نفر تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. به گفته او این آمار منهای افرادی است که به بیماری های مزمن ناشی از آلودگی هوا دچار میشوند. میگویند 70% آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل عمومی است. در پایتخت ایران تنها 2 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری وجود دارد. اما ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، نظر دیگری دارد.
من باور فکر میکنم که مؤلفه های زیست محیطی مستقیم، یعنی بحثی مثل آلودگی هوا، نقش اولو داره. من فکر میکنم مؤلفه اقتصادی و بعد همون مؤلفه دیگه، فشار اجتماعی، استرس اجتماعی که وارد میشه تحت عنوان پدیده خوشسالی، پدیده خوشدیدگی به شهرهای بزرگ میشه، اثرش رو توی تهران هم دید.
آقای کرمی از محدود و محدودتر شدن عرصه زیست در ایران میگوید.
اساساً عرصه زیست در ایران محدودتر شده، یعنی ما کلاً آن بخش از مساحت ایران که به نه انسان داره توش استفاده میکنه، هم از کشاورزی، سکولت، شهر، مستا، جاده، هرچی، این 10% مساحت ایران بوده. این 10% به واسطه خشکیدگی ایران الان خیلی محدودتر شده. میتونم بگم که ما داریم به این سمت میریم که کمتر از 5% برسه از کل مساحت کشور. این به معنی این هست که به هر حال یک جاهایی که مزیت بیشتری دارن، خب جمعیتش فشرده‌تر میشه و خیلی جاها متروک میشن. یعنی خب این همه روستاهایی که خالی میشن که نیمه شرقی ایران مثلا گفته شده نصف روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر متروک شده، خب اینا مهاجرت میکنن، بعد اینا با خودشون یک مسائلی رو میارن، یعنی این اصطلاح هم فیدبک های مثبت داره. یک جایی شاید مستقیما مشکلی نداشته باشه از جهت خوشبینی، ولی مهاجرت اینهایی که تازه میان مشکلات رو ایجاد میکنه، چون به هر حال عرصه زیست توی شهر متراکمتر و پر اصطکاکتر میشه.
فاصله طبقاتی در شمال و جنوب تهران، جمعیت زیاد، آنچه شهروندان بی تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر میخوانند، نگرانی از زلزله تهران، افزایش جرم و جنایت و ناامنی و البته گرانی، مشکلاتی است که شهروندان تهرانی میگویند خستهشان کرده. مهرداد سید عسکری با توجه به همه اینها پیش بینی میکند مهاجرت پایتخت نشینان به شهرهای اطراف تهران بیشتر شود.
آن چیزی که تلقی من از نتایج این نظرسنجی هست این هست که حاشیه تهران رو اگر ما تهران رو مرکز یک دایره رو قرار بگیریم و در فاصله 70 تا 75 کیلومتری تهران رو ما یک دایره رو به دور تهران ما بکشیم، ما میتونیم این تلقی رو داشته باشیم که بسیاری از تهرانی ها تمایل بسیار شدیدی دارن که به این مناطق مهاجرت بکنن. با بودن در این مناطق شما یک فاصله یک ساعتی رو تا شهر تهران تا محل کار خودتون خواهید داشت، در صورتی که احتیاج به بیمارستان یا خدمات عمومی اضطراری داشته باشید باز هم کماکان میتونید در صورتی که ماشین داشته باشید استفاده بکنید. و از همه مهمتر این هست که اجاره بها به نسبت معنیداری پایین تر هست و هوا در اونجا سالم تر هست. کیفیت آب هم در اون مناطق با توجه به که اون قسمت در عنوان مثال نزدیک به سد کرج باید باشه یا نزدیک به سد لطیان، مشخص میشه که کیفیت آب در اون نقاط مشخص میکنه که از چه کیفیتی این شهروندان میتونن بهره ببرن.
ناصر کرمی وضعیت تهران را در این شرایط با کلان شهر مشهد مقایسه میکند.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن این وضعیت رو از دست میدن، برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن با مطلوبیت بیشتری برای سکونت رو بشن. یعنی طبیعتا توی چنین شرایطی ممکنه جاهای دوردست کوهستانی یک نقاطی در شمال خوب برای جای مناسبتری برای زیست باشه. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تأمین آب داره الان جای مناسبتری برای زیست، جایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آبش با مشکل روبرو، آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن میرن مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
با همه اینها اما تهران هنوز و همچنان بیشترین امکان اشتغال را برای ساکنان خود فراهم می کند. بیش از 36% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند مهمترین و شاید تنها مزیت تهران همین باشد. چیزی که ناظران اجتماعی و کارشناسان شهری از آن با عنوان تمرکز امکانات و توزیع نابرابر فرصتها و داشته ها در کشور یاد می کنند. اما آیا حتی کوچ بخشی از جمعیت از تهران به شهرهای اطراف پایتخت تهران را نجات می‌دهد؟ مهرداد سید عسکری عضو پیشین شورای عالی شهر تهران:
تهران را نجات نخواهد داد، اما از فرسایش بیشتر تهران جلوگیری خواهد کرد و این عمل فرسایش رو به مناطقی خواهد برد که آسیب پذیری بیشتری حتی دارند. به عنوان مثال استان البرز استانی هست که از نظر اندام‌وارگی شهری، اندام‌وارگی اجتماعی، اندام‌وارگی قومی یا بقیه شاخص‌ها از شاخص‌های شدیداً پایینی در رنج هست و عملاً نشون داده که هیچ گونه تمرکزی در سیستم خدمات رسانی شهری، در سیستم قومی، در سیستم فرهنگی یا در مباحث دیگه‌ای وجود نداره. اما این دقیقاً مثل حالت یک دیگی رو میمونه که زمانی که به جوش میاد و سرریز میکنه این سرریز شدن به نقاط دیگه میره و الان ما این سرریز شدن رو مشخصا در استان البرز داریم، به نحوی که چه به لحاظ طولی و چه به لحاظ عرضی ما شاهد این هستیم که یک نوع حاشیه نشینی مدرن از این جهت که کیفیت خونه ها حداقل به لحاظ ظاهری شیک هست و خوب هست، اما به لحاظ کیفیت مدارس، به لحاظ کیفیت جاده، به لحاظ کیفیت خدمات رسانی عمومی ما دچار این مشکلات هستیم و عملا ما شاهد این هستیم که خونه‌های بسیاری در اونجا ساخته شده به صورت جزیره‌های جداگانه هستن و فقط از طریق سیستم حمل و نقل شخصی هست که تو میتونه به بقیه دنیا متصل بشه و از امکانات بهره ببره.
نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نشان می‌دهد میزان رضایت زنان از محل زندگیشان بیش از میزان رضایت مردان است. بر این اساس مردان بیش از زنان و متأهل‌ها بیش از مجردها به ترک تهران فکر می‌کنند. اما هرچه سن بالاتر می‌رود، میزان رضایت شهروندان از زندگی در پایتخت ایران هم کاهش پیدا می‌کند. ظاهراً تهران نه فقط با افراد دارای معلولیت که با سالمندان هم چندان مهربان نیست. خدا نگهدار تا هفته دیگر.